بریم
رادیو
لبخند زار امروز آینده توی راهه از امروز تا فردا این فاصله کوتاهه فردا میشه پس فردا دنیا میگذره اما تویی که میسازی لحظه ها رو تو فردا لبخند زار امروز آینده توی راهه از امروز تا فردا این فاصله کوتاهه.
اگه یادتون باشه سال 92 خیلی راجع به این اختلاس و راجع به نمیدونم فساد اقتصادی و راجع به نمیدونم آقازاده ها و راجع به اینا خیلی خبر همینجوری پشت خبر میومد. ما یه یک هفتهی به همین خاطر پارسال راجع به فساد و انحراف خیلی کلی حرف زدیم، حالا فساد در سیاست راجع بهش حرف زدیم، راجع به تقلب در انتخابات و این رابطه ها و خویشاوند سالاری توی روابط اداری و اینها، و یک روز هم راجع به آقازاده ها و چه میدونم از پسران رفسنجانی و از جزایری و نمیدونم رضا زراب و بابک زنجانی راجع به اینا صحبت کردیم. این هفته امروز ببخشید این برنامه‌ای که قرار تقدیمتون بکنیم یعنی چهارشنبه دهم اردیبهشت ماه گلچی نیست از همون برنامه با موضوع فساد و انحراف تقدیم به شما.
بیانیه شماره 639
همانا آقازاده بودن یکی از پرمنفعت ترین شغل‌هایی است که ما برای شما قرار دادیم، اما هر کسی را توان آقازاده شدن نیست، چون آقازاده ها باید بتوانند با رقم های بازی کنند که بیشتر شما حتی توان نوشتن و خواندن آنها را هم ندارید. پس بر شماست که بروید همان گردوبازیتان را بکنید و با شنیدن ثروت های آقازاده ها انقدر آهای سوزناک بکشید، انقدر بکشید تا آهدانتان پر شود. امزاو بالاخره یه روزی آقازاده خوبی به شوهای با شنیدن بعضی رقم های مربوط به نورچشمی ها تپش قلب بگیر های متخصص آه کشیدن اونم از اون سوزناک های را 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 پا 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 پس فردا. هستیم شمایی رو که هرچند تعدادتون خیلی زیاد نیست، اما در هر صورت اعتقادتون اینه که این که آدم بچه پولدار باشم راه خوبی برای پیشرفت نیست، چه برسه به اینکه آقازاده باشه. بابا شما خیلی کارتون درسته، دمتون گرم. حالا واقعا اینجوری فکر میکنی؟ چرا آقا؟ خب چی شد اینجوری شد ها؟ خدایش وقتی آدم وسط تهران با اون همه ساختمون و برج و اتوبان و آدم وامیسته به فکرش هم نمیرسه که اطراف تهران اینقدر محیط زیست غنی داشته باشه. حالا مثلا گوش کنید این آمار مال فقط یکی از زیستگاه‌های اطراف تهران.
طبق آخرین آماری که آمار سه ماهه پاییز ما باشه سرشماری که انجام شده 2175 رس کوچه میش و کلبوز شماره شده.
بله الان میخوایم همه اون مامورای زحمتکش محیط زیست رو باشیم که تو این فصل سرما دارن اینجوری به این حیوانات زبون بسته میرسن. آقا جان
از زمانی که برف میاد ما شروع میشه علوفه‌ریزیمون، به خاطر اینکه این حیونا نرن جای دیگه،
به خاطر اینکه براشون علوفه میریزیم اینا نیاز دارن بیان اینجا احساس امنیت میکنن میمونن.
دمتون گرم و کاش اون شکارچیهای غیر قانونی، اون آدمای بی فرهنگی که ایوونا رو اذیت میکنن یه کوچولو فقط یه کوچولو از شما یاد بگیرن. ایول دارین به خدا، ایول دارین.
با خواستم بگم که حقوق میگیری اونجا، خب یه کاری کن که این آقا دشتی ما هم بهش سبد کالا برسه دیگه. برادر گناه داره، خلاصه زن و بچه داره، خرج داره.
چشم، رو چشم. چشم، خیلی ممنون که به فکر آقا دشتی ما هم هستی. دوباره یه فیلم تکان دهنده در اومده از یه زورگیری از یه استاد دانشگاه که زورگیرا در حین درگیری با این آقای استاد یه ضربه با غمه به ایشون میزنن. نکته جالبش اینه که درست 36 ساعت بعد تمام اعضای اون باند زورگیری رو پلیس دستگیر کرده. ما هنوز نمیفهمیم این پلیس که میتونه انقدر سریع زورگیرا رو با یه فیلم بیکیفیت در به داغون دستگیر کنه، بعد چرا فقط در مورد پرونده‌ای که رسانه‌ای میشن انقدر سریعه؟ بابا خب این همه زورگیرا و تبهکارا واسه احساس کنن شما اینقدر سری میگیرینشون، خب مگه مغز خر خوردن برای زورگیری کنن؟ نیستیم آقا جون، نیستیم پلیسی رو که فقط نشسته ببینه چی رسانه ای میشه بره دنبال همون، نیستیم تو.
داداش من که میدونم گفتی 2004 که معروف ترشی، معروف
بابا چی کی کجا آقا 2004 گفتن معروف میکنه آدم واقعا. خیلی متشکرم اگه اینجا بودی.
من که نبابا چشم و نگاتو وقتی میگای با لبخم آفیش تو دلم خم نمیشه از تو دل کند، نمیشه دل کند. تو میشی از جلو من، میگم ببین کی اومد ما رو دونسته قابه یه دل نزده. همه میدونن عاشق تمن، همه میدونن، همه میدونن. من که نبابا چشم و نگاه تو یه دیگه اون صورت ما تو به همه
فرشید. من شهر ساسکاچوان کانادا تماس میگیرم. امروز اینجا هوا منفی 52 درجه است، چیزی که بر اولین بار دارم توی عمرم تجربهش میکنم.
52 درجه زیر صفر موقع اصلا هست همچین درجه ای؟ وای بمیرم، دیدم صدا تو خیلی اصلا داغون، یخ زده بودین چندین بار پشتم. خیلی لطف کردین تو اون سرما تا حالا کسی از منفی من 52 درجه به ما زنگ نزده بود، خیلی لطف کردی.
دف میشه صبح فردا زیر آوار اخبار، توی تیتر روزنامه ها دیروز هی میشه تکرار. از دروغ ها جدا میشم، از دست غم رها میشم، میگذره امروز و فردا،
میشیم پای رادیو پس فردا،
میشیم پای رادیو پس فردا. و تا برات بگیم از آقازاده ها و فساد، نور چشمی ها همیشه به بهشت میرن عزیز من. بله پدیده آقازاده ها نور چشمی ها اصولا پدیده بین‌المللی منحصر به ایران هم نیست. مثلا تو همین روزا هم خبر اومده و دختر بزرگی رئیس جمهور ازبکستان هم که هم خواننده پاپه هم یه زمانی نماینده ازبکستان تو سازمان ملل بوده، هم متهم به پولشویی و سوء استفاده است، هم تو سوئیس توی ویلای درندج زندگی میکنه. علاوه بر همه این فضایل اخلاقی که الان برای شما برشمردیم، که شاهکار جدید کرده اون اینه که یه سری از آثار تاریخی خیلی با ارزش ازبکستان از موزه خارج کرده برده به عنوان اشیاء زینتی چیده تو ویلاش. مثل این مجسمه ها اینه که گذاشته تو ویلاش، جوری که یکی از مخالفین دولت بابای ایشون گفتن وقتی میری تو خونه این خانم انگار بدون بلیط وارد موزه شدی. خیلی ریلکس. بله میبینین که از این نور چشمی ها هستن، بازم فقط مال ایران نیست. منتها حالا ما یه دستبندی میکنیم ایرانی هاشو، این نور چشمی ایرانی رو براتون امشب حالشو ببرید.
دسته اول نور چشمی های خونی. چشمیای خونی اونایی هستن که یه جورایی با صاحبان قدرت نسبت فامیلی نزدیک دارن. میدونم تا من اینو گفتم شما سریع گفتین مثل خانواده هاشمی رفسنجانی تو ایران که الا ماشاءالله درباره اونا ثروتشون و اینکه یاسرشون چیکار میکنه، مهدیشون چیکار میکنه، محسنشون دستش کجا بنده، فائزه با کیا میپره، فاطمه از کیا حرف شنوی داره. حرف هست، میدونم، دیشبم راجع بهش یه کوچولو حرف زدیم. بله میدونم، بله باقیش هم عرض میکنم خدمتتون. خانواده هاشمی میشه گفت از اولین خانواده‌ای هستن که به عنوان آقازاده مطرح شدن، منتها خب مثلا بعد از سال 88 تو این 3-4 سال اخیر اسم یه آقازاده خیلی 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 همشکت و کلوفتم اومد وسط که واقعا هم آقازاده بود. آقازاده، بله منظورم پسر معروف حضرت آقاشون یعنی آقا مجتبی خامنه‌ایه که درباره اونم حرف خیلی زیاد. از اینکه قراره بعد از باباش رهبر بشه همچی بگیرید بیای تا اینکه اصلا سرکوب معترضان به انتخابات و شخصا مدیریت کرده تا اینکه اصلا مجتبی تصمیم گیرنده اصلی بیته، خیلی هم معلوم نیست منشأ این حرفو کجاست، چون مجتبی نه پسر بزرگی آقاست، نه تک پسره، نه اینکه الان به طور مشخص الان پست و مقامی تو جمهوری اسلامی داره، حتی تا حالا صداش هم جایی شنیده نشده که مثلا بیاد یه فوشی یه چیزی به یه فتنه‌گری آمریکایی اسرائیلی چیزی بده. اما این چیزایی که بین مردم دربارش دهن به دهن میشه، اونا رو قانع کرده بود تو اون درگیری‌های بعد از انتخابات که شعار بدن مجتبی بمیری رهبری رو نبینی. قانع شده بودن دیگه، این شعار رو میدادن. حالا کجا؟ خدا عالمه.
ببخشید من الان یه سوال دارم، چرا وقتی کلمه آقازاده خونی و غیر خونی میاد همه یاد پسرا میافتن نه دخترا؟ البته جوابش کاملا مشخصه، چون همه آقازاده هایی که توی پول و مقام پشتک وارو میزنن آقا هستن. یه دوتا آقازاده خانم هم که اومدن اسم در کردن کارشون به محاکمه و زندان کشیده. والا دیگه فائزه هاشمی درسته حالا یه زمانی روزنامه داشت و نماینده مجلس بود، اما آخرش اونجوری رفت زندان و حالا هنوز آزاد نشده، یه پرونده دیگه درست کردن واسش. خواهرش فاطمه هم که خیلی سیاسی هم نیست قراره به زودی محاکمه بشه. اصولا انگار آقازاده شدن خیلی به ما خانما نیومده، نخواستیم بابا، اصلا مال خودتون. خوش پیشان.
شخصه وقتی از ایران داشتم برمیگشتم پاسپورتمو گرفتن و مجبور شدم 15 میلیون به پول ایران پول زیری میزی بدم. یه سری هم میان پول چایی دیگه. به هر حال گفتم شما که میگی زیری میزی پول چایی اینا، یکی از خاطرهای خوبم داره سال گذشته بود.
این پول چند تن چایی بود آخه؟ 15 میلیون زیر میز اصلا جا میشه قربون شکلت؟ 15 میلیون این چه زیر میزی آخه؟ عجب، خسته نباشید بابا.
فرشید بعضی از این شنونده ها همتون نشستم تو فقط خدا نکنه یه اشتباه بگی یا یه توپق بزن تو چهار دست و پا مثل گربه مرتضی علی میپرن رو موضوع خدا. حالا به موضوعی که گوش نمیکنن ها، همین فقط مونده تو یه چیزی اشتباه بگی.
تو هم اینا رو گفتی صدا تو پخش کنیم دیگه، به هدفت رسیدی، خیلی متشکرم.
خانم آقای دختر، خانم آقا پسر، امروز علی جنتی وزیر ارشاد رفته مجلس تا به کارنامه اعمالش توسط نمایندگان مجلس رسیدگی بشه. طبق معمول تفنگدار اصلی مجلس در امور سوال و جواب از وزرا حاج آقا رسایی نماینده
تهران بود.
در آستانه عید قدیم سرمقاله یکی از افراطی ترین روزنامه‌های کشور اختصاص پیدا کرد به یادداشتی که این یادداشت می‌خواست ثابت بکنه ائمه اطهار و جانشینان به حق رسول خدا حق حاکمیت سیاسی ندارن. آقای جنتی، تیتر این یادداشت اصلا هم غلط انداز نبود. تیتر این یادداشت در مورد حق حاکمیت سیاسی امام معصوم بود.
بله، اشاره آقای رسایی به همون مقاله‌ای بود که تو روزنامه بهار چاپ شد، باعث شد اون روزنامه تعطیل بشه. علی آقا جنتی در جواب آقای رسایی فرمودن که
اینجا احراز ما این بود که در اینجا عمدن و رسماً کاری صورت نگرفته، خطایی بوده که اشتباه شده در این زمینه و خود طرف هم عذرخواهی کرده. این جزء عوامل مخففه است، بنابراین نباید ما اشد مجازات در نظر بگیریم. حالا در این حال اونچه که وظیفه ما بوده انجام دادیم و اشد مجازات هم در نظر گرفتن.
بله، با وجود این توضیحات مجلس از توضیحات آقای جنتی قانع نشد و بهشون کارت زرد دادن رفت به کارش. ولی ما هر چی فکر کردیم نفهمیدیم نماینده مجلس از چی قانع نشدن. آقا یه مقاله توی روزنامه چاپ شده، بعد روزنامه به خاطر اون مقاله تعطیل شده، حتی مدیر مسئولش هم بازداشت شده. دیگه دقیقاً باید چی کار می‌کردن وزارت ارشاد اینا؟ برادر رسایی، آیا اگه میومدن نویسنده اون مقاله و مدیر مسئولش رو دار می‌زدن دقیقاً جلوی شما قانع می‌شدی؟ نه تو خود تعارف نکنی، خب بگو دیگه دقیقاً چی شما رو قانع می‌کنه؟ خب بگو همون کارو انجام میدن. به خدا بعدم از این به بعد شما دیگه وزیر رو چه کاریه میکشونینش میارینش مجلس یه مش توضیح بده بعد شما هم قانع نشید بخواد بهش اخطار بدین؟ نکشونین دیگه، همینجوری اخطار رو بفرستین بردم در خونش. آره دیگه، حتی نگفتیدم برای چی اخطار دادیم. پله به خدا، چرا بخواد بگید اذیت میشید؟ اصلا چرا انقدر خودتون اذیت میکنین آخه؟ به خدا چه آدم نماینده باشه به جای اینکه بره دنبال یه چهار تا کارت خرید، کارت هدیه تو بلموپل تو سازمان‌های مختلف، هی بشه تو مجلس، هی بخواد قانع بشه، قانع کنه، قانع بشه، اینو اونو بخواد راجب چه کاری آقا ول کنه.
سلام، با یک بخش خبری کوتاه در خدمت شما هستیم. معاون وزارت اقتصاد در مصاحبه اعلام کرد که به زودی میزان وام مسکن افزایش پیدا خواهد کرد و بر اساس قوانین جدید هر ایرانی میتواند از یک وام مسکن معادل با 120% قیمت ملک استفاده نماید. و یادآور شد 20% اضافه مربوط به هزینه های مبلمان و تزیینات داخلی منزل است. و افزود پرداخت اقساط این وام به صورت ثابت تا پایان عمر متقاضی ادامه پیدا خواهد کرد و پس از فوت وی میزان باقی مانده وام شامل بخشودگی خواهد شد. تا بخش بعدی خبر، خدا نگهدار.
لکن اینطور نباشد که مجلات خودی را هم توقیف کنی. این مجلات حاصل عمر من هستند.
امام خمینی توقیف وحشیانه هفته‌نامه یالسابات الحسین وابسته به ارگان انصار حزب الله توقیف و مصادره انقلاب است. انصار حزب الله تشکل بی اعصابان حامی ولایت در پاسخ به این اقدام تمامی نیروهای خود را از کل کشور به تهران فرا می‌خواند. از تمامی اعضای عزیز خواهشمند است چوب و چماغ انقلابی خود را با خود به همراه بیاورند تا به آنها بفهمانیم انصار آشتی ناپذیر است. فرماندهی عملیات‌های نامنظم انصار حزب الله در کل کشور.
بریم سراغ دسته دوم این آقازاده ها، یا همون نور چشمی ها. نور چشمی غیر خونی. نفر اول شهرام جزایری. پدیده‌ای بود که از چند نظر عجیب بود. اینکه اولا اولین مجرم اقتصادی بود که با رقم‌های میلیاردی در سطح عمومی مطرح شد و با توجه به اینکه خودش اعلام کرده بود که با خیلی از مقامات نظام رابطه اقتصادی داشته و به دلایل مختلف به اونا پول داده، پرونده‌اش خیلی همچی سر و صدا کرد. اما جزایری از این نظر خیلی متفاوته که در حین رسیدگی به پرونده‌اش تونست از دست مامورا فرار کنه. 20 روزی سربازای گمنام و غیر گمنام دنبالش بودن تا اینکه بالاخره تو کشورهای حاشیه خلیج فارس ردش گرفتن و دستگیرش کردن. وقتی هم که تو فرودگاه تهران داشتن از هواپیما پیادهش می‌کردن، همچین با چش کبود شده بود، دستبند به دست، تو تلویزیون هم نشونش دادن تا همه بفهمن که فرار، لا فرار. در نهایت جزایری در کل باید 145 میلیون دلار به دولت جریمه بده و رد مال کنه و 11 سال هم توی زندان باشه تا بالاخره یه رسوایی بزرگ مالی نظام سرسدش بخوابه. چند روز پیش هم نامه نوشته بود برای رئیس قوه قضاییه درخواست آزادی داده بوده تو که تو این هاگیر واگیر و بگیر بگیر و اینا مطمئنا خودش هم خیلی امید نداره اون نامه درخواستش خونده بشه. حتی
ماشین مشتی ممدلی ارزون و بیمعطلی، ماشین مشتی ممدلی نه بوق داره نه صندلی.
چی سر خط گفتن یارو چی تای مایه داره؟ میگن نتس تهرون مال اون تو دبی موبایل چی اون همه شرکت مرکت داره. نمیدونم خدای شینا چی از کجا میارن این پولا رو؟ یارو نه ثبات مبات درست حسابی داره، نه کارواری بلده، نه عرق ملقی ریخته، این چی دیگه؟ بعد میبینی چی دماغش هم چی داره با اسکناس پاک میکنه. آره شما ها که ماشالله رأس کارین سر در میارین، اول به ما بگین چه خبره دیگه؟ دون از کجا بارده؟ ای بابا همیشه میگن تی رفتی از یه محل دختر بگیری برو از چی سوال کن دربارش؟ کاسب محل. برانده دو تاکسی ها تی راشه من کاسب شهری. تو این شهر انقدر میترخیم بالا پایین میکنیم دیگه باز خودمون یه پا آدم شناس میشیم. یعنی شما ببخشید با اون یه اقلا خوندی اون تحریش و این حرفا و اینا حتما تو دستگاه مستگاهی دیگه راشه من. ای میشه نباشی رو کنه تیز هستیم ولی تی واسه خودمون کسی رو نمیباریم نداشت. بله به ما میگن تی کبریت بی خطر. به خدا خطر مخر به خطر وطن تی یخ بلا بگو دیگه داشت روشنمون کن تیه دریان دیگه دونم واقعا نمیدون چی بگم. والا حتما رئیس رؤسات گیر میر میدن دیگه نم بس نمیدی شما دیگه. ای بابا به قول بابای خدا بیامرز ما تی ما پشت عب نمیمونه، بالاخره مردم خودشون میفهمن. حالا حتما حالا به طلا نیست شما هم چیزی نمیگید. دونم این چی کارت شما دست درست چی کارش کنم اینو؟ کار چیزی پیش اومد زنگ بزنم. ای بابا دمت گرم میذارمش اینجا چشم. حتما با ما حیال کرده دیگه. ای بابا معلومه چی آدم شناسی داشتم. این درسته بفرما آشم بفرما رسیدیم خدمت شما. بله دونم هم باشه دست درست خدا بده برکت. ای بابا بریم بابا چی بود این کارتش؟ جون؟ مشاور مذهبی در امور صیغه و ازدواج موقت؟ ای بلا چه باله این؟ دمه دیگر بزنی زنی بزنیم میشم یه الان کوی موبایل ما 0912
گفتی با من مهرم در دل داری، تو که در کوی شیدای من دل داری، هرچه گفتی با من میدانی میدانم که من عشقت را از چشمانت میخوانم. نگاهم هرچه باید گفت دیگر سخن کوتاه کن و زین قصه بگذر، من از عاشق شدن پروا ندارم تو را میخواهم و خوش را ندارم.
و اما بریم سراغ نفر دوم یا آقازاده یا نور چشمی دوم، رضا زراب.
ببخشید فرشید جان اگه میشه این بخش آقای زراب و من راجعش حرف بزنم.
راست چرا؟ برای چی؟
برای اینکه ایشون با خانم ابرو ازدواج کرده. خب
بله من الان کاملا قانع شدم، خیلی متشکرم.
بله دیگه چرا قانع نشی؟ آقا رضا سال 2010 با ابرو خانم ازدواج کردن. بعد از ازدواجشون هم دو تا دختر دارن، زندگیشون هم خیلی خوبه.
خب شهر اینجا ما داریم درباره فعالیت مالی این آقا رضا و این نور چشمی ها اینو صحبت میکنیم، تو رفتی مسائل زندگی خصوصیشون رو مطرح میکنی؟
ای بابا، حالا مهم نیست که این چیزا.
طرف دستگیر شده، اتهام انتقال غیرقانونی طلا از ایران به ترکیه داشته، میگن با بابک زنجانی خیلی جیگوپوکشون یکی بوده، بعد میگه مهم نیست این چیزا.
فرشید جان من یه سوال دارم. آقا رضا اگه شوهر ابرو نبود اینقدر معروف میشد که حالا به خاطر این فعالیت‌های اقتصادیش معروف شده؟
ببین شمه به ما ربطی نداره این حرفا. الان ما این هفته واسه موضوعمون راجع به این مسئله فساد و الان بحث ما اصلا یه چیز دیگه است. من نمیفهمم.
من میگم حتی باید یه بحث مفصل بکنیم، ببینیم با توجه به اینکه خانم ابرو قبلش دو بار ازدواج کرده بوده چطور اصلا اینو با هم آشنا شدن، چی شد که کارشون به ازدواج کشید.
نظرات کارشناسی شرمی خانم توجه شما رو به ادامه برنامه جذب می‌کنم. برو آقا، برو آقا. و اما بریم سراغ نور چشمی سوم یا هم آقازاده سوم، بابک زنجانی.
گیر زده به این بابک زنجانی؟ بابا ما روایت داریم اصلا که این پولایی که تو جیب ماست فلواقع مال بابک زنجانیه. این پولا امانت بهره روزی دست ماست.
بله، پدیده بابک زنجانی دیگه خیلی نیازی به توضیح نداره. فقط دیروز آقای فولادگر نماینده مجلس گفته بود که بابک زنجانی ها در دوره سازندگی متولد شدن و در دوره اصلاحات رشد کردن. حالا کاش دستمون به آقای فولادگر میرسید میپرسیدیم ایشون پس در دوره اوس محمود چه مرحله از حیات زندگانیشون رو گذروندن. یعنی بابک جان در دوره هاشمی رفسنجانی کاشته، دوره خاتمی داشته، دوره اوس محمود برداشته حسابی دیگه. حالا اینجوری درست از آب در اومد. بله، بابک جان که با هنر موسیقی هم بسیار مانوس هستن و ما هم غیرشون رو دیدیم، هم ویالون زدنشون رو، رقم خلافشون از دوستان دیگه خیلی درشت‌تره، که اونم البته طبیعیه. در صورت شما تورم زمان شهرام جزیری رو در نظر بگیر، با تورم الان خب همه چی میره بالا دیگه. بعد نه، البته این ویالون ایشون نزدن، این ویالون یکی دیگه زدن، ولی ایشون هم خوب ویالون میزنن. حالا بعضیا معتقدن که بابک جان و امثال ایشون نابغه هایی هستن که نبوغشون رو در جهت بد استفاده میکنن. ما البته نابغه بودن این دوستان رو تایید میکنیم، منتها در این زمینه که بتونن مثلا جهت باد و تشخیص بدن، سوراخ رو پیدا کنن. برای خیلی هم نبوغ خوب و جوابدهی هم هست این نبوغ به نظر ما.
سلام 21:30 را با مروری بر مهمترین عناوین خبری ساعت گذشته آغاز می نماییم. کاهش 86% واردات پوشاک در 9 ماهه اول سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال قبل و نگرانی کارشناسان بابت کاهش مارک پوشیدن جوانان و افسردگی های حاصله. هشدار معاون وزارت ورزش جوانان نسبت به کاهش سن شروع روابط پیش از ازدواج به دوره راهنمایی و امید کارشناسان به اینکه وقت خدای نکرده به دبستان پیش دبستانی نکشه. و سؤال جمعی از فعالان امور رفاهی زندانیان از محل نگهداری بابک زنجانی و تلاش آنها برای فهمیدن اینکه وی در زندان اوین است یا هتل اوین. سرتیتر مهمترین خبرهای ساعت گذشته را شامل می شدند.
گزارش ویژه خبری. خبرنگار واحد غیر مرکزی خبر به سراغ سردار رادان جانشین فرمانده نیروی انتظامی رفته بود و از ایشان در مورد کم و کیف درگیری مداح معروف با اراذل اوباش سوال کند. خبرنگار ما از ایشان پرسید که آیا افرادی که به حاج محمود کریمی حمله ور شده بودند اراذل اوباش بودند که وی یادآور شد؟
اون چیزی که ما احساس بکنیم فرد و افراد از اون اراذل اوباشی بودند که ما تعریف از اراذل اوباش داریم.
پس از این خبرنگار ما از سردار رادا خواست که او را خیلی دقیق و مستند با تعریف خودشان از اراذل اوباش آشنا کنند، که وی از همکارانش خواست تا با انتقال خبرنگار ما به یکی از مقرهای نیروی انتظامی او را خیلی کارشناسی و دقیق با اراذل اوباش آشنا نمایند. خبرنگار واحد غیر مرکزی خبر در راه انتقال به مقر ارازل اوباش در حال نگنجیدن در پوست خود از خوشحالی.
اکنون در خدمت جناب آقای جناب سرهنگ هستیم تا با ایشان درباره مسائل امنیتی انتظاماتی مصاحبه ای داشته باشیم. سرهنگ جان بفرمایید.
بله. بله منم سلام عرض میکنم. بله. اگه سوالی هست بنده در خدمتی هم میهنانی عزیز هستم.
جناب سرهنگ با توجه به اینکه توی یکی دو سال اخیر آمار زورگیری توی کشور به شدت بالا رفته، شما به ما بفرمایید که مردم برای مقابله با زورگیری باید چیکار بکنن؟
عرض کنم که مردمی عزیز اولا باید سعی کنن به همراه خودشون پول و اشیای ارزشمند کمتر به خیابون بیارن.
سرهنگ جان من چیکار کنم؟ من الان گوشی من 3 میلیون پولشه دیگه، قسطی هم خریدمش. اینا ببین دلم هم میخواد همیشه همراهم باشه. من چیکار باید بکنم؟
شما کار خاصی نمیتونی بکنی آقا جون، فقط سعی کن از جاهای خلوت عبور نکنی، همیشه هم حواس جمع باشه.
حواسم به چی جمع باشه؟ سرهنگ ما گانگستر نیستیم که، خب آدم معمولیم دیگه، میخوایم راحت تو شهر بریم بیایم دیگه.
ببین شما اگه راحت میخوای بری بیای، باید یه فکر دیگه ای بکنی. در حال حاضر باس رعایت کنی تا برات مشکلی پیش نیاد عزیزم.
خب جناب سرهنگ دیگه چیکار کنیم؟ الان زورگیر اومد به من گفت هی هر چی داری بده بیاد، اینا من چیکار کنم؟
هیچی دیگه، شما باید اموالتو بدی به هشا، باش درگیر نشی، بعدم سری بری پیش همکارای من از اون فرد شکایت.
ای آقا سرهنگ جان، شما مثل این که در جریان نیست، این زورگیرها که میان آدمو خف میکنن، آدرس و اسم و مشخصاتشون رو به ما نمیدن.
نه نمیدن،
یعنی ما اصرار میکنیم که بدن ولی نمیدن.
ببین عزیز من، شما وقتی میری پیش همکارای من، اونجا بانک سارقین دارن و شما میتونی با مشاهده این مشخصات اونا فردی مورد نظر را شناسایی کنی.
بله دست شما درد نکنه سرهنگ. احتام شبی دیگر و زورگیری دیگر، خدا نگهدار. برای ما گرفتیم آره، یارو آدم رو لخ کرده، اصلا آدم رو ریشتیش کرده، بعد بریم پیش همکارهای تو آلبوم این چطو کلوفتا رو برق بزنیم.
یعنی چی آقا؟ خب هر کاری تو قانون یه راهی داره.
راهای شما به درد خودتون میخوره سر این دیگه.
چی میگوشیم؟
ببین راستش من چون این گوشیم برام خیلی جنبه ناموسیلا
چرا رفته پایین؟
دست زنجان گرفته آقا. اینا الان تو جورابمه. اینا ببین
آقای عزیز، خجالت بکش. این چی چیه با خودت حمل میکنی شما؟ این خودش ابزار جرمه. من واقعا برای رسانه متاسفم که شما توش کار میکنی.
ببین
ای آقا،
من فقط دارم میخواد یکی بیاد الان طرف من بگی گوشیتو بده، اینو تا دسته میکنم تو چشش دیگه.
آقا جو این چه حرفیه تو رسانه؟
ببین
من واقعا باز با مسئولی شما صحبت کنم اینجوری نمیشه.
امنیت مسئله مهمی،
بله،
به خصوص وقتی پای گوشی 3 میلیونی وسط باشه، قسطی هم خریده باشه.
آقا جو
ببینم حالا
خلاف کن اون
آقا. دست طلا
آقا جو، من رفتم، من واقعا نمیدونم
وای سلام خوش دست آقا.
وقوع طوفان شدید و لغو 5000 پرواز در آمریکای جنایتکار نشانه خشم عمیق طبیعت از ظلم‌های این ظالم بزرگ است. به همین مناسبت از تک تک 300 نفر شرکت کننده مراسم لغو شده 9 دی ماه خواهشمند است جهت دلجویی و ملالت زدایی در مراسم شکرگزاری بلازدگی دشمنان نظام شرکت کرده، با ثبت ساندیسهای فرد اعلی در این امر غیر مشارکت نمایند. دفتر دلجویی از ذوق شدگان همیشه پایی شرکت در مراسم نظام.
بله در محضر حاج آقا اندل‌مؤمنین هستیم و با معظم له اومدیم به یکی از مراکز خرید بزرگ که حاج آقا میزان فساد رو در مراکز خرید بررسی کنن و به ما راهنمود بدن که برای رفع این فساد چه باید کرد. بله حاج آقا، شما الان فساد سنج جامعه هستیم، واقعا که باعث افتخاره.
حقیقتا روحانیت همیشه در جامعه برای هر مسئله خیر و نیکوی معیار سنجش میگه.
بله حاج آقا، اتفاقا تا شروع به اندازه‌گیری فساد در این مرکز خرید نکردیم، من یه سوالی داشتم. بله شما الان حاج آقا میخواین فساد رو با چی بسنجین؟ یعنی بر چه اساسی شما این فساد رو
اندازه‌گیریش؟ آها سوال خیلی خوبیه، واقعا از شما بعیده. ببین عزیز من، ما یک معیار مهم داریم برای سنجش، اونم خودمونیم. الان شما به اون مؤمنه که داره نعوذ بالله به ما نزدیک میشه نگاه بکنید.
کدوم حاج آقا؟ کدوم؟ ماشاءالله حاج آقا خوش سلیقه هم پسید. بله خب حاج آقا، من چی رو دقیقا نگاه کنم ها؟ حاجی؟ حاجی آقا میفرد بودین حاجی آقا زشته، حاجی جون زشته، حاجی جون زول نزن به مردم اونجوری حاجی.
بله الان نشان به نظر شما مظهر فساد نبود بود دیگه؟
بله.
یعنی چیزی که حال مؤمن را اینگونه بگیره، یعنی دگرگون میکنه، باعث بشه که مؤمن هی آه بکشه، هی افسوس بخوره، هی آه بکشه، هی
ای بابا
افسوس بخوره، عامل فساد دیگه.
بله بله با تشکر از حاج آقا و توضیحات مبسوطشون.
بله به موقع اینجا مکان تمیز و زیبایی. حقیقتا حیفه که مؤمنین و مؤمنات میان در این مکان فساد میکنن، خیلی حیف.
واقعا حیف. بله
بسری حاج آقا سرش درد میکرده، دستمال بسته حاجی، یه دومه دیگه هم میبیچیده داره سره.
آخه به این داغونی من نهیده بودم به در را رفتم باید گل بخورم که چاقالو
نه
برادر آتا اینا با که صحبت میکنه؟ فیلم چیزی دیدن؟
حاج آقا شما توجه نکنید، حاج آقا شما بسنجید، حاج آقا بفهمید.
ببین نگاه یارو اینه بر بلاره میمونه لباس آخوندی تنش کرده باشه. چم وقت خودم بخنده داری نهیده بودم خدا.
بیا با هم یکم باش ور بریم، خیلی غلام با غلام بس حال
میدونم.
دوستان ببخش اگه اجازه بدیم ما میخوام رد چیم، بفهمید آقا ما رد چیم.
برادر آتا اگر مسئله این هست که ما اعلام جهاد بکنیم، به نظر میآید که اینها یکم مورد
دارم. جوابم نه فلان اینا دیگه دارن شوخی میکنن با هم. حاجی شرمیش
حاجی بیا بریم. حاجی حاجی ببین این گربه محله ما دیروز ارتحال کرد، میخوای فردا واسش خرج بگیری؟
میگه این برادر آرتا گربه چی
میای سخنرانی کنی؟ تو شما
گرفتید
بفهمید
حاجی آقا
میخواد
اکن بفهمید. ببینم
تو محافظ حاجی آقایی؟
آره دیگه آفیقا این جیب هوای خودم رو بکن.
حاجی آقا حالا شما کتابی حاجی جون کار داریم بریم برنامه زد میکنیم حاجی جون، بعدم اینا خطرناکه تیزی چیزی در میاره کار نسید حاجی بیده این
اسی اسی فکر کنم حاجیه احتمالا میخواد معجزه کنه دور چیم بریم.
جیب ما جیب ما داری
حاجی جون نمالی چی میگردی قرمه دارم حاجی اون چیه حاجی؟
عدتان رو بگید که میخوام به اشد مجازات برسانم اتان جوانهای جلف ملعون اسرائیلی.
حاجی واسه چی از رای کشیدی؟ حاجی از رای کشیدی چیه حاجی؟
برا کنار
برا
مادر بزرگ پدری دیوانه ایه. الان دوتا گلوله به گلگیر از شلیک میکنم تا حالا جا بیاره.
حاجی شلیک کردنی حاجی کتا بیا حاجی اینا قاطیان مریضن حاجی شما بگذر بوده بوده کن حاجی.
اگر اینا مریضن بنده مریض کشم بلکن مارا بلکن ببینم میخوام با نشانه گیری دقیق به درک نایلشون کنم. اجازه بده دست ما را خطر نه
نیم ساعت بعد.
حاجی بابا این چه بساطی بود در آوردی آخه حاج آقا، این جوونا حاجی جون عرازل نبودن زیاد حاجی، یعنی از اون عرازلا نبودن حاج آقا، شما معصب نداری یا اه؟
خرشم نفهمیدم این گلوله ها چرا نخورد باسن این ملعون ها.
حاجی جون بابا چند بار بگم این گلوله ها مشقی بودن قربون،
یعنی چه مشقی بود؟ یعنی برای مشق نوشتن از اونها استفاده میشه؟
نه حاجی جون نه، یعنی فقط صدا دارن.
حیف شد این ته جیب ابای مون یه چند تا نارنجک هم داشتیم اگر میدونستیم از اونها استفاده میکردیم.
حاجی نارنجک حاجی تو مگه انبار مهمات دستی به خودت میای بیرون واسه چی آخه؟
روحانیت باید از خودش دفاع بکنه دیگه، بدون دفاع که نمیشه. اگم ولی حقیقتا لذت بخش بودا، همه یه حضور داشتن با یک ترس خاص به ما نگاه میکردن.
نه تو رو خود حاجی جو توفن گرفتی دست شلیک هم میکنی، بعد میخوای مردم میان ماد روبوسی هم بکنن. خب مردم میترسن حاجی جوره.
من ما تحت تاثیر این استیل تیراندازی خودمون قرار گرفتیم، پشه رو هوا از دست ما امنیت نداره اینطوری
دیگه. حاجی چرا اینقدر خوشونت؟ حاجی جون ببینیم مثلا هفتی رو شما از کجا بردی؟ از کسی بلند کردی؟ اصلا شما مجبس داری؟ اصلا مامانندی میدونه شما توفنگ میبری تو خونه؟
بقیه شما الان صدا تو روی ما بلند کرده؟
نه بابا
اصلا به شما چه که بنده چه میکنم چه میکنم؟ این هفتی رو ما کش مثل اینکه شما رو هم باید بنده کردیم.
نکن حاجی حاجی شوخی نکن با توفنگ. حاجی شو گفتم دیگه
اون مشکیه نیست، این یکی دیگه یه این صلاح داخل خانه مانه.
حاجی خطر رو
بذار روی سرت.
نکن بابا
برو دیگه خیلی چیز بدیه فرشید، اما بدتر از اون اینه که نزدیکترین کست فاسد شده باشه، کسی که همیشه همراهت بوده. من الان یه مدت دندون هم فاسد و کرمو شده، دندون پزشک خوب سراغ نداری.
آخه این میدونی برای چیه؟ برای که موش خورده دندوناتو. موش خورده تو رو با دندونا. اینقدر قشنگ واقعا حرف تو قشنگ میزنی. یه زمانی یه آقایی تو ایران معروف شد، کارش قضاوت بود، اونم قضاوت روی پرونده‌های روزنامه نگارایی که از نظر مدعی العموم کارای مثلا خلاف سیاست‌های نظام کرده بودن. این که همه مرتضوی صداش می‌کردن، سر اون روزنامه نگارا بلاهای عجیب و غریبی آورد و انقدر اونایی رو که پرونده‌هاشون زیر دستشون بود اذیت کرد که همه الان تا بهشون بگی مرتضوی سری اثبات غیر قابل پخش از خودشون در میارن. منتها اون موقع نقش این آقای سعید مرتضوی مشخص بود، یعنی قاضیش کرده بودن تا بیاد مثل شمشیر چه میدونم مثلا داموکلوس وایس بالای سر اهالی فرهنگ و نذاره اونا از ترس جم بخورن. اما این اواخر ایشون با اون همه سر و صدا سر سازمان تامین اجتماعی در آوردن، بعدم که همونجا تشریف بردن رسما همچی کتاب قطوره همچی تو دستبیا از تخلفات مالی و وضع بخشش های ایشون بیرون اومد، همه فهمیدن بابا این آقا سعید ما دو منظور است مثل که رسما، یعنی جایی که قرار باشه بزنه مخالفا رو همچی کریزگی کنه بفرستدشون زندان میکنه، این کار رو مثل شیرم میکنه، جایی هم که قرار بر بخور و بنوش باشه و بره والا و اینا همچی میزنه به بدن که تا سالها بعد کتیبان بنگارند و کاشفان کشف کنند که شیخ سعید روزی در این دیر چه ها کرده است. به به، حالا همینا رو گفتیم منظورم این نبودی و خدای نکرده زبونش لال آقای مرتضوی مثلا فاسدی چیزی انا، نه منتها به خصوص میده این روزا به نظر میاد تاریخ مصرفشون یه خورده همچی بد جوری گذشته. تاریخ مصرف هم بگذره، میدونی که بو که میکنی شما میتونی بوشو احساس کنی، بعد بو کن همین بوه، آره همین این تاریخ مصرف گذشته است دیگه.
نمی‌داند او چگونه از میدان خارج شد، هیچ کس حرف‌های آخر او را نشنیده است، قتل مشکوک یک قاتل، ماجرای باور نکردنی مردی است که انگار رازهای مهمی با خود داشت، اما همیشه کسانی هستند که نمی‌خواهند قاتل زبان باز کند. قتل مشکوک یک قاتل، فیلمی درباره زندگی و قتل ماجد، فیلمی سراسر ترور و قتل که در انتها هم به قتل قاتل ختم شد. قتل مشکوک یک قاتل، فیلمی برای گروه سنی مثبت 25 سال، فیلمی برای شما که از قتل نمی هراسید. قتل مشکوک یک قاتل. Previously in Passfarda.
میرسم همین یه دار میزنم بیا
برو این که خلوچل بوده چی
درود و تهنیت بر تو محمو
زن شد این که
سعید من یه بار
یک وصف دیگر اوقایش نامتناهی
سعید من
نهای من چی شرمین بودم گفت گابی
آخه چه داره
نمیاد دیگه
سیاست که خودش اصولاً و اساساً یکی از عرصه‌های که همینطوری خودش مادرزاد مورد داره کلاً، یعنی سیاست مدارهای تر تمیز و اهل رعایت کردن قاعده ها هم وقتی مثلا تو بره کاراشون میری میبینی که به به چه شبه طرف چه زیرابیایی رفته. حالا فکر کن که بخوای وارد جیکوپو که سیاست مداری بشین که طرف اصلاً اصل اهل بقیه است و چه میدونم کلاً این کار است و فاسد و اینا، هیچ گونه روده راستی تو شکمش پیدا نمیشه دیگه، واویلاست دیگه مسئله. حالا امشب یکم بیشتر در این باره با هم حرف میزنیم ببینیم چی در میاد از این بحث. برو بریم. فی
اقتصاد در سیاست. اینجا سیاست، صدای ما رو از پشت پرده میشنوید. دیدین هر چند وقت یه بار یه خبری میاد، یه کتابی پیدا میشه، یه دونم سندی افشا میشه که چه میدونم 50 سال پیش، مثلا 80 سال پیش، 100 سال پیش فلان حکومت و مردمش چه گربه رخصونی کرده، چه آتیشی سوزونده. بعد انقدر بعد از این همه سال که همه چی تموم شده رفته و چه میدونم بازیگرای اون اتفاق هم یا مردن یا اینکه در حال وفاتن، آدم فکر میکنه این سنده، این سند از اون پس و پشتا پیدا شده هم از همون موقع رو بوده. یعنی سنده که اینا رو گفته انگار مثلا همون موقع هم همین شکلی بوده که الان هست. مردم مثلا میدونستن، چه میدونم، مثلا آقای استالین اگه کرور کرور آدم میکشته اون موقع هزار و یک جور دلیل و بهانه عقلی و نقلی می آورده، نمیمده بگه که من زورم میرسه میکشم همینه که هست. که به حال یه جور دیگه بوده. اینجوری که الان ما میگیم نیست دیگه، اینجوری که الان رو میشه دست همه رو میشه نیست، درسته؟ یا مثلا الان که آدم این سریالای تاریخی رو میبینه، قدیمی ها رو، چطور مردم به طرز مشکوکی گم میشدن یا کشته میشدن، خب مسئله براش روه که مثلا چه میدونم یکی مثل یه شبون بیمخی پشت اون ماجرا بوده. اما اون موقع، موقع این مرگ، این مرگ که الان از سند اومده بیرون، در زمان خودش یک مرگ مشکوک بوده که تعدادی از دشمنان ملت در اون با هم درگیر شده بودن، خودشون زده بودن، خودشون رو کشته بودن. و حکومت حیوانکی وقت هم هیچ نقشی تو اون مسئله نداشته در همون زمان. پس درسته که ما الان به راحتی میایم از واقعیت‌های گذشته میگیم، سعی میکنیم ازشون پند بگیریم، اما مثلا این که اون فسادی که اونا اون موقع داشتن که انقدر تابلو و رو نبوده که آخه قربونه اون شکل ماهتون بره مامانتون، شوهرتون، همسرتون، رفیقتون، دوست دخترتون، دوست پسرتون. بله و چی من فکر کردیم هرکه
این دوست من مریلا تو چند سال پیش عین خود ما بود. وقتی میرفتیم مدرسه با هم میرفتیم، سالها هم کلاسیم بود. خلاصه نمیدونم چی شد، یهو باباش تو الهیه یه ویلا خرید، رفتن کانادا، از طریق سرمایه گذاری اقامت گرفتن. خود مریلا خانومم که اون موقع میومد خونه ما، من بهش تفاوت اتحاد اول و دوم و درس میدادم، الان رفته شده استاد دانشگاه آزاد و یه دکوپوزی که نگو نپرس. خوشبختانه هنوز ازدواج نکرده که بخوام بهش حسودی کنم، ولی یکی دیگه از بچه‌ها راز پولدار شدن ناگهانی اینا رو کشف کرده بود. اومد برام تعریف کرد که بابای مریلا چجوری تونسته بوده خودش رو توی این دلال بازیای فروش نفت جا بده و بعدم با یه جهشی که تو قیمت دلار پیش اومده بوده، نه یه دفعه خودشون رو کشیده بودن بالا. ای بابا خدا شانس بده. ما که از این شانسا نداشتیم که والدینمون بتونن خودشون رو توی این شغلای پول چاپ کن جا بدن. ولی خب حالا 4 تا دوستمون هم دارن حالشو میبرن، بازم غنیمته. البته بازم بگم ما مسئله ازدواج یه مسئله دیگه است. در اون مورد خاص من اصلا روشن فکر نیستم که حسودی نکنم. بله.
زمستون خدا سرد غمش کرد، زمینو مثل یخ کرده غمش کرد. زمستون خدا سرد غمش کرد، زمینو مثل یخ کرده غمش کرد.
همه چی فیلتر کردن، سایت و نمیدونم اون ویچت و میچت و همه رادیو رو من دارم گوش میدم، رادیو ایران افتاده روش، یه صدات میره میاد. آقا میگم یه کاری کن، من شمارم و اسم اینم گوشتم پشت، حالا اینجا نمیگم اگه خواستی پخش بکنی. یه خودت زنگ بزن داداش قربون شکلت، برنامه تو پشت تلفن برام بخون دیگه آقا، تو ما میخوان برنامه تو عقب نیفتیم دیگه، نوکرت هم داداش.
باشه دیگه چشم، من میدونی میتونم یه کاری کنم، تلفناتونو بدین، ما سعی میکنیم اینجا مثلا دو سه تا خط میتونیم بگیریم دیگه. بچه‌ای که خیلی علاقه‌مندن میتونیم تلفناتونو بگیریم اینجا بزنیم رو اسپیکر، همینطوری کلا از توی چیز استودیو پخش برنامه شما بشنویم. ای بابا
این یه چیز
چیزی میخوام بهت بگم باورت نمیشه. الان جمعه ساعت 11 و 20 دقیقه صبح در واقع توی تورنتو هوا با باد منهای 31 درجه است. منهای 31 درجه. هوا تو قطب شمال الان منهای 12 درجه است. یعنی بیشتر از دو برابر قطب شمال اینجا سرده.
بکن
آن زنده ای؟ عجیبه عجیبه.
هنوز هنوز عاشقونه کنار تو هم، ترانه ترانه کنار تو هم، کنار تو هم، هر نفس هر قدم سراغم میاد، نطق به نطق دم به دم.
هنوز هنوز عاشقونه کنار تو هم، هر نفس هر قدم سراغم میاد، نوت به نوت دم به دم.
اما امروز گفتیم از فساد در سیاست میخوایم حرف بزنیم. میگن که روند بازار تقلب توی انتخابات ریاست جمهوری ایران، چیزی که میگن بوده مثلا 3-4 میلیون رأیه، یعنی جوریه که میگن اگه تا 3-4 میلیون رأی جابجا شد که صداش هم در نمیاد، اتفاق خیلی خاصی هم تو ترکیب کاندیدا نمیفته. اما اگه اتفاقی مثل سال 88 بیفته که یهو به جای فرقون برادر برن به این سمت که مثلا با کامیون رأی جابجا کنن، دیگه معلومه که قضیه بوداره. بنسبت به وقت بهشون بر نخوره، معلومه مثلا قراره یه فساد جدی اتفاق بیفته، یه چیزای جابجا بشه که تا چند روز قبلش به عقل جنم نمیرسیده. حالا اینو داشته باشین تا بیام برسیم به این که مثلا مردم تو خیابون میگیرن میبرن که عریزک یا اوین، بعد اون تو هر کار دلشون خواست باشون میکنن، بعد میان جلو دوربینا میگن اولا که ما زندانی سیاسی نداریم، در ثانی اینا مشتی اختشاشگر خود فروخته وابسته به آمریکا و اسرائیل بودن، ثالثا اصلا نظام ما همش رعفته، از این کارا بلد نیست که این کارا ساخته و پرداخته رسانه‌های مزدور و جیر مواجب بگیران استکبار مثل ماست. بله خود بنده، بله، یعنی مثلا اگه دختر مردم تو خیابون کشتن میان خیلی زیبا میندازن گردن خود اطرافیانش، یا مثلا اگه یکی مثل سانه جاده رو زدن کشتن سری میان بسیجیش میکنن، خودشون مدعی میشن که ای دیدین زدن نیروی بسیجی ما رو کشتن. خلاصه اینجوری هست دیگه، فساد که شاخ و دم نداره که به جلومون بریک دنس بزنه، که اینجوری هم گاهی خودشو نشون میده. حتما شما هم شده تا حالا برین یه جایی مثلا نمیدونم تو خیابونای بالا شهر تهران یا هر کدوم از شهرهای بزرگ دیگه، جایی که این ساختمونای خیلی خوشگل مشکل از قدم بزنیم با دوستتون، بعد مثلا یهو میرسیم به این ساختمون خیلی شیک و طبق معمول ما ایرانی ها دیگه شروع میکنیم نظر دادن در اون ساختمونه و قیمتاش و این که الان اجاره مغازه‌اش چنده، نمیدونم اجاره مثلا هر واحد اداریش خدا و تومنه، نمیدونم یا مگه مسکونیه چقدره. بعد اینجا خیلی وقتا یه دیالوگ خیلی خیلی مهم و معروف شنیده میشه به کار میره، خیلی یعنی یکی از تعیین کننده ترین دیالوگ های تاریخه، اونم اینه که میدونی این ساختمون مال کیه؟ مال رفسنجانیه دیگه، اینو اون پسر کوچیکش میگردونه. مثلا این دیالوگ جدا از بحث حالا درست بودن یا نبودنش انقدر در موقعیت‌های مختلف تکرار شده که بر اساس اون الان حداقل 3/4 ایران خیلی از برج و ساختمان‌های خارج از کشور الان مال رفسنجانی ناز. الان ما هم آقا جنج کار می‌کنیم، الان حقوق ما رو اصلا رفسنجانی میدن با پسراش. بله الان مهرداد هم پسر رفسنجانیه دیگه. اینجوریه بس توی این مایاز. مسلماً توی خانواده رفسنجانی هم مثل خیلی از خانواده‌های رده بالای حکومتی دیگه خب رگه‌ای از فساد هست، اصلا هم نمیشه انکارشون کرد. اما مسئله خیلی مهم اینه که اصولاً ما ایرانی‌ها به خیشاوند سالاری و بردن فک و فامیل خودمون سر کار خیلی علاقه داریم، یعنی نه اینکه مثلا آدمای تکخوری نیستیم، اصلا چشم دیدن اینکه دوربرمون نباشن نداریم، اینه که این خیشاوند سالاری به وضوح توی ماها دیده میشه. بعد تو همش هم که تا دلت بخواد در همون حدی که دایجا ناپلون پشم که تو هوا کچکش میرفت میگفت کاور انگلیس هاست، بله مزنه در همون حده. کلا اینه داستان رفسنجانی هم اینه، کلا گیرمون به خاطر خیشاوند سالاریه، چون خودمون هم این شکلی این فهم کنیم همه اینجوری هن، بعد همه هم هست حالتی یه مقال نمیگیم آقا چه کاری آقا ول کن چه گیریه ولش آقا ول کن برو موزیکو.
یه روز دیگه هم به آخرش نزدیک شد و بازم من و تو موندیم و هزار تا حرف نگفته. انگار اینجوریه که زندگی من و تو بین دو سر یه طیف میگذره، طیفی از رنگای روشن و تیره که روشنی بعضی از اون رنگا حالمونو خوب میکنه و تیرگی اونای دیگه روزگارمونو تیره میکنه. کاش میشد یه کاری میکردیم که طیف ما همیشه خدا روشن روشن باشه، هیچ تیرگی توش نمونه. اما حیف که نمیشه، حیف که همیشه دست ما نیست، حیف که خیلی وقتا هنوز راهای مه گرفته نامعلوم زیادی جلوی پامونن. حیف و صد حیف از هر چیزی که ما رو به حیف گفتن وامی داره. حیف از غرورم باعث همه دوریا، حیف از همه دلتنگیا، حیف از همه دشمنیا، حیف از همه دلشکوندنا، حیف از همه غرورای بیجا، حیف از همه رنجوندنا، حیف از همه نبودنا، حیف.
چقدر ساده تو رو شکوندم، حیف.